آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
Oh. نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبیست سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو پناه می برم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام آنچه آفریده است و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستانی گرامی، امروز شنبه 8 اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 18 شوال سال 1445 هجری قمری و برابر با 17 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قندی پارسی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز همکاری‌های حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی ایران و تاجیکستان از بندر چابهار، ایران میزبان ششمین نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو 2024، و فوتبال جوانان کافا برتری دختران ایران برابر تاجیکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی از طریق بندر چابهار تفاهم نامه همکاری امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان تفاهم‌نامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی از طریق بندر چابهار میان علی اکبر صفایی معاون وزیر راه شهرسازی و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی ایران و شایسته مرادزاده معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان امضا شد. این تفاهم‌نامه با هدف رشد همکاری‌های حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی چند وجهی بین جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. گفتنی است که هیئت جمهوری تاجیکستان با سرپرستی معاون وزیر نقلیات این کشور در سفر به تهران پس از ملاقات با مقامات ارشد سازمان بندر و دریانوردی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ترانزیتی بندر چابهار نیز بازدید کردند. دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با وزیر تندرستی و حفظ اهالی تاجیکستان سید وحید حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اهالی تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان در این دیدار که علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، طیف وسیع از موضوعات همکاری‌ها در بخش‌های بهداشت، درمان، تجهیزات پزشکی، اقلام دارویی و تبادل استاد و دانشجو در رشته پزشکی بین طرفین مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. وزیر تندرستی تاجیکستان با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های آموزشی، پیشگیری و درمان، تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی، مدیریت بیمارستان‌ها و ساختارهای بیمه سلامت خواستار همکاری و تبادل تجربیات در این زمینه‌ها شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمادگی این دانشگاه را جهت همکاری در بخش‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های تخصصی پزشکی، تبادل استاد و دانشجو و تجربیات در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، طب سنتی، گردشگری سلامت، اعزام پزشکان متخصصان را اعلام کرد. خشونت و سرکوبی سهم دانشجویان معترض آمریکا. با وجود برخورد خشونت آمیز و سرکوب پلیس آمریکا، همچنان تجمع‌ها و اعتراضات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های مختلف این کشور ادامه دارد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد، از جمله اینجا در دانشگاه فیلادلفیا. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع، تحصن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحصن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحصن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشکاور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحصن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، می‌گوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارن ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی هن و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تاکنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها و دستگیری بیشتر از 550 دانشجو و استاد حامی فلسطین سکوت کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
جنبش دانشجوی ضد صهیونیستی به فرانسه رسید. پس از امریکا، حالا دانشجویان دانشگاه های فرانسه در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به پا خواستند. دانشگاه سوربنن و سین پو یا همان دانشکده معروف علوم سیاسی پاریس به کانون جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان فرانسه تبدیل شدند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
پس از امریکا، حالا دانشجویان دانشگاه های فرانسه در حمایت از فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به پا خواستند. دانشگاه سوربن و ساینس پو یا همان دانشکده معروف علوم سیاسی پاریس به کانون جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان فرانسه تبدیل شده است.
Mais on manifeste pour que Sciences Po reconnaisse les crimes qui ont lieu en Palestine.
ما اینجا این تا بگوییم طرفدار مردم مظلوم فلسطین هستیم. می‌خواهیم به همه دنیا بگوییم با وجود فشار و سرکوب دولت فرانسه در دانشگاه‌ها، دانشجویان همچنان به حمایت خود از فلسطین ادامه می‌دهند.
دانشجویان دانشکده علوم سیاسی پاریس از شب گذشته و پس از بازداشت همکلاسی‌هایشان دست به اعتصاب زده و در حمایت از مردم غزه کلاس‌های خود را تعطیل و در مقابل دانشکده تجمع کردند.
یا دو جور maintenant un dispositif policier complètement surréaliste avec des
در دو روز اخیر حضور نیروهای پلیس در دانشگاه چشمگیر شده. ده‌ها پلیس و نیروی امنیتی برای کنترل و فشار بر 40 یا 50 دانشجو اینجا حضور دارند که خیلی مسخره است. دولت فرانسه به خاطر اسرائیل حاضر تمام ارزش‌های ادعایی خودش را زیر پا بذاره.
دانشجویان فرانسوی با در دست داشتن پرچم فلسطین و عکس‌های دانشجویان بازداشتی ضمن حمایت از ملت فلسطین با شعار اسرائیل قاتل مکرون همدست، عملکرد دولت فرانسه را به شدت زیر سوال بردند.
On est là d'abord pour réclamer la paix.
من یک دانشجویم که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. ما در دانشگاه علوم سیاسی به جنایاتی که علیه مردم فلسطین و غزه صورت می‌گیره اعتراض داریم. دولت آقای مکرون به جای گفتگو نیروهای پلیس رو به سراغ ما فرستاده تا ما رو سرکوب کنه، اما باید بدونه جنایتکار و قاتل جای دیگه‌ایه و باید دست از حمایت اون برداره.
روز گذشته هم گروهی از دانشجویان حامی فلسطین در جلوی دانشگاه سوربن، محل سخنرانی مکرون درباره اروپا و چالش‌های پیش روی آن، تجمع کردند که به گفته برخی رسانه‌ها تعداد زیادی بازداشت شدند. هنوز آمار دقیق دانشجویان بازداشتی فرانسه اعلام نشده است. جنبش ضد اسرائیلی که حالا توسط دانشجویان دانشکده های پاریس به راه افتاده، امیدوارن هرچه زودتر این جنبش در دیگر دانشگاه های فرانسه نیز فراگیر شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادرات جمهوری اسلامی ایران، ایران اکسپو 2024 صبح امروز شنبه آغاز شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، ششمین نمایشگاه توانمندی های صادرات جمهوری اسلامی ایران اکسپو 2024 از شنبه تا چهارشنبه از 27 اپریل تا 1 می با حضور 2000 تاجر و بزرگان از 119 کشور جهان به همراه 800 شرکت برتر صادرات داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقمندان خواهد بود. در این نمایشگاه 15 محصولات و دستاوردها در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی در 7 گروه کالایی از جمله صنایع غذایی، کشاورزی، شیلات، صنعت، فرش و صنایع دستی، گردشگری، دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، محصولات کیمیایی، آرایشی و بهداشتی، صنعت ساختمان و خدمات فنی مهندسی پتروشیمی عرضه می شود. ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری واحدهای صنعت ایران در کشورهای مقصد و جذب سرمایه گذاری های خارجی از اهداف برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی های صادرات جمهوری اسلامی ایران، ایران اکسپو 2024 بوده است که روی آن تمرکز ویژه شده است. نشست کمیته جمع‌آوری کمک برای مردم غزه. یک کشتی حامل کمک های انسانی برای مردم غزه حدود 2 هفته دیگر از بندر بیروت راهی بندر ارش مصر خواهد شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
یک کشتی حامل کمک های انسانی برای مردم غزه حدود 2 هفته دیگر از بندر بیروت راهی بندر ارش مصر خواهد شد. کمیته ملی جمع‌آوری کمک برای مردم غزه در لبنان امروز در نشستی در بیروت اعلام کرد کشتی کمک‌های انسانی شامل 2000 تن مواد غذایی و ضروری مورد نیاز محاصره شدگان نوار غزه است.
حمله الباخره
کشتی کمک‌های بشردوستانه گامی برای تقویت پایداری مردم و مقاومت غزه است.
یعنی امام التضحیات الجسام
آمده ایم تا با این کمک بخشی از دین خود را در برابر جانفشانی‌های بی‌سابقه مردم غزه ادا کنیم.
کیف لا و لبنان و فلسطین و الجزائر
دکتر هانی سلیمان سخنگوی این کمیته گفت نخستین کشتی کمک‌های انسانی از لبنان به نوار غزه به نام هیلاریون کبوجی شخصیت مسیحی معروف نامگذاری شده است که نماد مبارزه خستگی ناپذیر علیه رژیم صهیونیستی بود.
نحن و غزه و فلسطین
سرنوشت ما و غزه و فلسطین یکی است و نبرد ما با اسرائیل تا نابودی این رژیم ادامه خواهد یافت.
یوسف القصیفی رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران لبنان در این نشست تاکید کرد غزه نیازمند اقدام عملی سازمان ملل برای توقف جنایت‌های ضد بشر رژیم صهیونیستی است.
عدد الشهداء الذي كان في الجزائر على مدار 132 سنه
در 132 سال اشغالگری فرانسه 6.5 میلیون الجزایری قتل عام شدند، اما در نهایت فرانسه شکست خورد و الجزایر پیروز شد. رژیم صهیونیستی هم در فلسطین محکوم به شکست و نابودی است.
محموله کشتی کمک‌های انسانی هیلاریون کبوجی قرار است پس از تخلیه در بندر مصر از طریق زمینی راهی نوار غزه شود. رژیم صهیونیستی اعلام کرده است به هیچ کشتی حامل کمک‌های انسانی اجازه ورود به سواحل غزه را نخواهد داد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
انتقال شرکت‌های مهم چینی به مالزی. چین در پی گسترش تحریم‌های آمریکا انتقال شرکت‌های فناوری‌اش را به مالزی و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا تسریع کرد. آمریکا با هدف محدودیت دسترسی چین به تراشه‌های ردبالای واحد پردازش گرافیک CPU که می‌تواند به دستاوردهای در زمینه هوش مصنوعی منجر شود یا در ابررایانه‌ها و تجهیزات نظامی به کار روند، مرتباً محدودیت‌های بیشتری را ضد پکن برای کنترل فروش این ابزارها و همچنین تجهیزات تراشه‌سازی به چین اعمال می‌کند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
انتقال روزافزون شرکت‌های مهم چینی به مالزی با تشدید کنترل بازار فروش و تنگ شدن دایره دسترسی چین به تراشه‌های کاربردی نیمه رسانه‌های رد بالا در ساخت تجهیزات نظامی هوش مصنوعی و تولید خودروهای برقی هوشمند در پی گسترش جنگ تجاری واشنگتن علیه پکن، این کشور برای برون رفت از محدودیت‌های ناشی از این تحریم‌ها روند انتقال شرکت‌های فعالش رو به مالزی و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا تسریع کرده.
ادامه جنگ تجاری آمریکا علیه چین روند انتقال شرکت‌های مهم چینی رو در قالب طرح راهبردی چین به علاوه یک به مالزی و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا سرعت بخشیده، فرصتی که زمینه رشد و توسعه اقتصادی رو به ویژه برای مالزی فراهم کرده.
توسعه اقتصادی که حالا انگیزه دولت مالزی رو برای جذب شرکت‌های اروپایی مرتبط با چین نیز دوچندان کرده.
شرکت‌های شما برای دسترسی به بازار چین و انجام مراودات تجاری امن به یک پایگاه مهم نیاز دارن. مالزی این پایگاه راهبردی رو در اختیارتون قرار میده.
ما در حال بروز رسانی قوانین موجود، تنظیم بسته‌های تشویقی و تدوین برنامه راهبردی نیمه هادی‌ها برای جذب بیشتر شرکت‌های چینی و اروپایی هستیم.
وجود تجهیزات پیشرفته، فراوانی نیروی کار ماهر و هزینه‌های ارزان تولید موجب شده بزرگترین شرکت‌های خودروساز چینی نیز به مالزی نقل مکان کنند.
جنوب شرق آسیا مهمترین بازار هدف خودروهای برقی چینه. بنابراین با انتقال بزرگترین شرکت خودروساز چین به مالزی و چند کشور دیگر این منطقه، هم هزینه‌های تولید کاهش یافته و هم با عرضه خودروهای برقی هوشمند به قیمت مناسب، نبض این بازار وسیع رو در دست گرفتیم.
این در حالیه که مالزی به عنوان ششمین صادرکننده تراشه‌های نیمه رسانا در دنیا، حالا برای حفظ جایگاهش در این صنعت رقابتی در تلاش روابط تجاری خود را با چین، بزرگترین شریک تجاریش، بیش از بیش گسترش دهد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
افزایش بودجه نظامی انگلیس در کرونا انتقادها. با توجه به مشکلات در انگلیس، افزایش انتقادها از دولت این کشور و برگزاری انتخابات در این کشور در سال جاری، کابینه این کشور تصمیم به افزایش بودجه نظامی گرفته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
می خواهم سوالی از آقای استولتنبرگ بپرسم. در همه نظرسنجی ها در بریتانیا معلوم شده پس از برگزاری انتخابات امسال در بریتانیا دولت دیگری بر سر کار خواهد آمد. بنابراین چقدر این وعده های آقای سوناک را جدی می گیرید؟ و آیا برای اقدام احتیاطی با احزاب رقیب دولت هم گفتگو می کنید؟
با احترام به آقای استولتنبرگ، فکر می کنم مناسب نباشه که ایشون درباره امور داخلی بریتانیا صحبت کنند.
تحلیلگران معتقدند علت هراس ریشی سوناک از ورود به امور داخلی انگلیس روشن است. به گفته آنان، دولت انگلیس مدت هاست برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها و کاهش نارضایتی های مردمی تراش می کند افکار عمومی را به بیرون از این کشور منحرف کند.
اینجا در بریتانیا موضوع برای مردم پیچیده نیست. همه مردم ناکامی های دولت رو در تحقق وعده هاش مثل کاهش صف میلیونی بیماران منتظر درمان، بحران گرانی ها، بحران افزایش ناامنی و مشکلات اجتماعی لمس کردند و از همه مهمتر رویکرد دولت در نظامیگری و حمایت بیچون و چرا از اسرائیل رو درک کردند. اما دولت تلاش میکنه با انحراف افکار عمومی فقط از شکست سخت‌تر در انتخابات پیشرو خودش رو نجات بده. خیلی از مردم به هواداران رژیم تروریست و نجات پرست اسرائیل در انگلیس رأی نمیدن و این برنگرانی های حامیان این رژیم افسوده که یه باخت بزرگ برای اونا محسوب میشه.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس، بدهی های دولت این کشور به بیش از 2,700,000,000,000 رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور است. اما این شرایط موجب نشد 3,000,000,000 دیگر به اوکراین کمک نظامی نکند. انگلیس از سال 2022 تا کنون 12,000,000,000 به اوکراین اختصاص داده است. به گفته یه نخست وزیر انگلیس، تا 6 سال آینده 2.5% تولید ناخالص داخلی این کشور صرف امور نظامی خواهد شد و بودجه نظامی انگلیس از حدود 60,000,000,000 کنونی به بیش از 87,000,000,000 خواهد رسید که مانند اغلب کشورهای عضو ناتو بالاترین میزان پس از جنگ سرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. ایران تایلند در فینال فوتسال آسیا. تیم های ایران و تایلند در فینال 17 دوره فوتسال قهرمانی آسیا مقابل هم قرار می گیرند. گزارش گروه ورزشی خبرگزار صدا و سیما.
تیم های ایران و تایلند در فینال 17 دوره فوتسال قهرمانی آسیا مقابل هم قرار می گیرند.
ما باید غافل نشیم از ضد حمله های تیم تایلند. تایلند خیلی خوب ضد حمله میزنه.
شاگردان شمسایی در نیمه نهایی و در ضیافت پنالتی ها ازبکستان رو از پیش رو برداشت و تایلند میزبان هم در پنالتی از سد تاجیکستان گذشت.
تایلندی که من تو این چند تا بازی دیدم یه تیمی که فوتسال خیلی خوب بلده. بازی قبلی هم اگه بازیش به چالش خود جلوی تاجیکستان به دلیل این بود که دوتا از بهترین بازیکنانش در اختیار نداشت.
تیم ایران در 16 دوره گذشته 12 بار طعم قهرمانی رو چشیده.
کاملا بعید و درک میکنم به خاطر که توقع فوتسال ایران خیلی بالاست. ببینید، شما ژاپن اوت شد، مربیشون بعد از بازی میاد مصاحبه میکنه، میگه ما از این باختا درس میگیریم و میریم کار میکنیم که دیگه تکرار نکنیم. ولی تو ایران این خبرا نیست. اگه قرارشی که ما همین فردا هم خدایی نکرده در برابر تایلند بازی رو واگذار کنیم، انتقادات زیاده. ما حتی کشورمون توقع دومی رو نداره.
مسابقه نهایی فوتسال قهرمانی آسیا ساعت 14:30 یک شنبه برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
فوتبال جوانان کافا برتری دختران ایران برابر تاجیکستان. تیم فوتبال دختر جوانان دختر در سومین دیدار در مسابقات کافا برابر تاجیکستان با برتری پرگل دست یافت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، دیدارهای تیم فوتبال دختران زیر 18 سال ایران و تاجیکستان در مسابقات کافا تاجیکستان روز جمعه برگزار شد که شاگردان جهان نجاتی با نتیجه 5-0 پیروز میدان شدند. گل‌های ایران را دقیقه 15 مریم دینی، سمیه اسماعیلی دقیقه 3، مریم دینی دقیقه 74 و تانیا جهانشاهی دقیقه 82 و سمیه اسماعیلی در دقیقه 88 به ثمر رساندند. همچنین بهترین بازیکن زمین تانیا جهانشاهی معرفی شد. پیش از این تیم فوتبال دختران ایران با برتری برابر تیم ترکمنستان و ازبکستان نیز دست یافته بود. برگزاری اردوی تیم تنیس روی میز دختران جوان. اردوی تنیس تیم روی میز دختران جوان در ورزشگاه شهید ازدی تهران آغاز شد. این اردو از سوم اردوبهشت ماه آغاز شده و تا زمان اعزام ملی پوشان به آسیای میانه با میزبانی ازبکستان ادامه خواهد داشت. مسابقات آسیا میانه 4-6 خرداد در قرقیزستان برگزار می شود. قهرمان و نایب قهرمان این رقابت ها در مسابقات قهرمانی آسیا می رود و رقابت های قهرمانی آسیا 10 تیر 10 تیر ماه در چین برگزار می شود. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
پینگ پونگ بازان جوان برای حضور در دو رقابت آسیایی در ورزشگاه شهید عزادی تهران اردو زدند.
اولین اردوی آمادگی ما در سال جدید در حال برگزاری هست و ما آماده داریم میشیم انشاءالله به امید خدا برای مسابقات آسیایی میانه در کشور قزاقستان که در اوایل خرداد ماه قرار برگزار بشه. انشاءالله در صورتی که کسب سهمیه کنیم در این مسابقات، مسابقات فینال قهرمانی آسیا رو در کشور چین خواهیم داشت.
الینا رحیمی، ستایش ایلوخانی و فاطمه یاری تیم اعزامی به این دو رقابتند.
خیلی تمرینات خوبی رو داریم، بچه ها همه توی آمادگی بالایی هستن و امیدوارم این آمادگی توی اردوی بعدی بیشتر هم بشه و حریفان ما توی آسیا میانه کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای دیگه‌ای هم، ولی خب رقیبای اصلی هم ازبکستان و قزاقستان.
خب ما توی مسابقات آسیا میانه سیده یک مسابقات هستیم و خب امیدواریم که امسال بتونیم سهمیه آسیایی بگیریم و عازم مسابقات چین شیم.
در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان اول شدم.
برای چه مسابقاتی آماده میشی؟
برای مسابقات آسیای میانه.
مسابقات تنیس روی میز آسیای میانه 4-6 خرداد در قزاقستان برگزار می شود. قهرمان و نایب قهرمان به رقابت های قهرمانی آسیا می روند. مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا 10 تیر در چین برگزار خواهد شد. محبوب بوفزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. سخنرانی و دیدار با وزیران دفاع عضو سازمان همکاری شانگهای از برنامه‌های امیر سرتیب آشتیانی در این سفر دو روزه خواهد بود. قرار است در نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای درباره مسائل جاری، امنیت بین المللی و منطقه‌ای و همچنین همکاری‌های بیشتر بین ساختارهای دفاعی در قالب سازمان همکاری شانگهای بحث و گفتگو شود. در نشست وزیران شانگهای در آستانه، دبیرکل و مدیر کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای نیز حضور خواهند داشت که بیانگر اهمیت این گردهمایی برای اتخاذ سیاست‌های مؤثر مقابله با تروریسم است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور مقامات عالی کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان ایجاد شد. سپس در سال 2017 هند و پاکستان به سازمان همکاری شانگهای پیوستند و سال گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران به عضویت این سازمان درآمد و اکنون تلاش می شود بلاروس به عنوان عضو دهم وارد شانگهای شود. برگزاری اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو همکاری سازمان شانگهای در آستانا با توجه به فعالتر شدن تروریسم در منطقه و احتمال گسترش حوزه آن تا آسیا مرکزی و تا مرزهای چین و حتی در برگرفتن مناطق همچون سینکیانگ این کشور مهم تلقی می شود. زیرا سازمان همکاری شانگهای به عنوان سازمان اوراسیایی و میان دولت ها به هدف همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده است که مقابله با تروریسم یکی از مهمترین اهداف اولویت آن است. محسن رویصفت کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید یکی از نگرانی های عمده کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و مخصوصا حوزه آسیا مرکزی گسترش تروریسم از افغانستان است. از این رو از کشورهای عضو از جمله روسیه مدام با دیگر کشورهای مهم مرزی با افغانستان بخصوص تاجیکستان اقدام برگزاری رزمایش مقابله با تروریسم میکنند. علاوه بر تروریسم از دیگر نگرانی های امنیتی کشورهای حوزه شانگهای بخصوص روسیه گسترش حوزه جغرافیای سازمان نظامی غرب یعنی ناتو است. در واقع بحران اوکراین نیز نتیجه تحمیل چنین سیاست های از سوی غرب به کشورهای مانند اوکراین است تا امنیت دیگر کشورها را به مخاطره بیاندارد. از این رو یکی از محورهای سازمان همکاری شانگهای ارزیابی تعهدات امنیتی از ناحیه غرب در قالب مختلف ناتو و گروه تروریستی است. اگرچه غرب تلاش میکند سازمان همکاری شانگهای را نوع ناتوی شرق در برابر ناتوی غرب جلوه دهد تا وانمود کند که شرق با غرب وارد نزاع نظامی شده است، اما شانگهای همواره با رد چنین اتهامات از سوی محافل غربی ناتو را عامل گسترش بحرانی معرفی میکند. نمونه بارز آن در بحران اوکراین متجلی است. شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. آغاز همکاری های حمل و نقل بین المللی و ترانزیت ایران و تاجیکستان از بندر چابهار. تهران میزبان ششمین نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو 2024 و فوتبال جوانان کافا برتری دختران ایران برابر تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصادی تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. فروش برق تاجیکستان به همسایگان، از بنیاد راه آهن تا تامین امنیت منطقه در ملاقات سران تاجیکستان و ازبکستان. توافق تاجیکستان و ترکمنستان در خصوص تهیه سیاست یگانه نرخ گذاری در ساحه نقلیات. روسیه صادرات شکر را نیم سال منع میکند، این به تاجیکستان چی تأثیر میرساند؟ و نرخ ارز در تاجیکستان. تاجیکستان در سه ماه اولی سالی 2024 7.2 میلیون دلار برق به کشورهای همسایه فروخت. آژانس آمار تاجیکستان گزارش می‌دهد که تاجیکستان از ژانویه تا مارس سال 2024 حدود 7.2 میلیون دلار برق صادر کرده است. به طور خاص بیش از 2.4 میلیون دلار از تحویل در ژانویه، حدود 2.8 میلیون دلار در فوریه و حدود 2 میلیون دلار در ماه مارس درآمد حاصل شده است. تاجیکستان تنها با دو کشور افغانستان و ازبکستان در مورد تامین برق برای سال 2024 توافق کرده است. به گفته مدیران برق تاجیک، برق تنها در تابستان به ازبکستان صادر می شود و عرضه به افغانستان در فصل تیر ماه و زمستان در حجم کم نیز ادامه خواهد داشت. این در حال است که در زمستان و بهار سال جاری محدودیت های گسترده برق در تاجیکستان نیز مشاهده می شود. تاجیکستان و ازبکستان امکان دارند حجم گردش مال را به 2 میلیارد دلار برابر کنند. این نکته در جریان ملاقات سران کشورهای تاجیکستان و ازبکستان امام‌علی رحمان و شوکت میرزیایف تأکید شد. گفته شد که ازبکستان همسایه شریک استراتژی و همپیمانی با اعتماد تاجیکستان است و مناسبت ها با این کشور بر پایه اصول های ناگسستنی دوستی، حسن همجواری و احترام منفعت های همدیگر اساس یافته است. همکاری در بخش های تجارت و اقتصاد، نقلیات، انرژتیکا و کشاورزی از سمت های مهمی رابطه های تاجیکستان و ازبکستان می باشد. از این رو در رفت ملاقات سطح عالی دو دولت با شرکت هیئت های رسمی آید به حالت امروزی همکاری در این بخش ها معاونان سروزیران جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان گزارش دادند. بعدی گزارشی شخصان مسئول دولت های دو کشور، مسائل دیگری مورد توجه جانب ها محاکمه شد. همکاری در ساحه‌های اقتصاد رقمی، تحقیقات تکنولوژی، تجارت الکترونی و خدمات زمانوی صنعتی سمت های نو آینده دار رابطه ها دانسته شد. مسائل جلب سرمایه، رشد همکاری در بخش های تجارت، صنعت، ماشین سازی، کارکرد مشترک محصولات کشاورزی، استحصال مواد دارواری و بنیاد نیروگاه ها از موضوع های دیگری مذاکرات دو جمهوری بود. در رفت واخوری مسئله ها در خصوص گسترش رابطه ها در ساحه نقلیات، بارکشانی، تأسیس خطسرهای نو بین منطقه های دو کشور و ادامه تلاش ها جهت ساختمان راه های آهن مورد بررسی قرار گرفت. تاجیکستان و ترکمنستان نظام یگانه نرخ گذاری را در ساحه نقلیات و لگیستیکا تهیه و جاری خواهند کرد. خبری که وزارت نقلیات تاجیکستان خبر می‌دهد، این توافق در دیداری وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم و مدیر آژانس نقلیات و کمونیکاسی نزد دیوان وزیران ترکمنستان محمدخان چکیوف حاصل شده است. رهبران مقامات نقلیات دو کشور دو هفته پیش در دوشنبه پس از انجام دیدارهای رسمی و گفت‌وشنیدهای سطحی بالا در دایره سفر رسمی رئیس خلق مسئلیتی ترکمنستان با تاجیکستان قربانقلی بردی‌محمدوف ملاقات کردند. گفته می شود عظیم ابراهیم و محمدخان چکیوف با موافقه رسیدند که همکاری زیچ و متقابلا سودمند را میانی مرکزهای لگستیکی دو کشور براه می مانند با نرخگذاری مناسبت یگانه ظاهر نموده برای خدمات رسانی بین‌المللی بارکشانی نرخهای جاری می کنند که برای انتقال دهندگان مناسب باشد. در وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند که ضمن ملاقات و گفت‌وشنودهای رسمی سران هر دو کشور مسائل رشد و گسترش رابطه ها در ساحه‌های آینده‌دار اقتصاد از جمله نقلیات و بارکشانی را بررسی کردند. و دورنمای گسترش انتقال ترانزیت بارهای تاجیک توسط ترکمنستان و بنیادی دالان نقلیاتی که دو کشور را به دسترسی به بحری خزر به هم می‌پیوندد دقت مخصوص داده شد. به اطلاع منبع جانب ها ذکر کردند که تلاش های دو کشور باید برای رسیدن به هدف اساسی بنیادی زیرساختاری با اعتماد و معاصر که سیستم های نقلیاتی آسیای مرکزی و دیگر منطقه را تامین کرده می‌تواند روانه کرده شوند. ترکمنستان کشوری کلیدی ترانزیتی برای راه یافتن مال و محصولات تاجیکستان به کشورهای خاوری میانه می باشد. مهمیت ترکمنستان در بارکشانی برای تاجیکستان 5 سال پیش زمانی که ماه فوریه سال 2019 مقامات این کشور عبور ماشین ها با بار از تاجیکستان را طریق قلمرو ترکمنستان منع کردند به طور واضح عیان شد. در وزارت نقلیات آن زمان گفته بودند که دلیل این عمل جانب ترکمنستان را نمی دانند زیرا به درخواستهایشان در این باره از همتاهای ترکمنی خود پاسخ نگرفتند. ولی منبع‌های غیر رسمی بر این نظر بودند که مناسبت‌های تاجیکستان و ترکمنستان بر اثر از ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان دست کشیدن جمهوری تاجیکستان پس از مساوی شدن مناسبت‌ها با ازبکستان به سردی گرایده است. کمیسی تنظیم تعرفه‌های گمرکی و تدبیرهای حفظ در تجارت خارجی روسیه منع صادرات شکر را از روسیه تا 31 آگوست سال 2024 قابل قبول دانست. در این باره اینترفاکس گزارش داده است. ضرورت راه اندازی چنین تدبیر نگرانی از افزایش صادرات شکر به خارج منع داد می شود. این به تاجیکستان چی تأثیر می رساند؟ حدود 3 محصولات مذکور را تاجیکستان سال گذشته از روسیه وارد کرده است. متناسباً با منع صادرات شکر از روسیه لازم می‌آید که تانه‌های کمبود آن از دیگر کشورها دسترس شود. با سبب موجود نبودن اشیاء خام در داخل کشور شکر در تاجیکستان استحصال نمی‌شود و این محصول پورا از دیگر کشورها وارد می‌شود. طبق اطلاع خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سال 2023 با کشور 141 هزار تن شکر وارد شده است که بیش از 45 هزار تن آن حدود 32% از حجم عمومی واردات به روسیه راست می آید. با قرار دولت شکر برای خط محصولات از لحاظ اجتماعی مهم شامل شده است. همچنین شکر از پاکستان حدود 28%، از هندوستان 26%، از بلاروس 12%، از ایران 1% و در حجم نچندان زیاد از دیگر کشورها وارد شده است. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همکاری ایران و تاجیکستان در ساخت تونل استقلال را همکارم نکورز بررسی کرده است که اینک میشنوید.
در ادامه همکاری ها و همیاری های سودمند میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور همزبان، همفرهنگ و همدین و هم تاریخ، مقامات دو طرف بر ضرورت تکمیل ساخت تونل استقلال در مرکز تاجیکستان تاکید نمودند. در همین زمینه عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان با مدیران و متخصصان چندین شرکت آبادانی جمهوری اسلامی ایران که در نفت‌سازی و تکمیل تونل جاده استقلال فعالیت دارند دیدار و گفتگو کرد. همکاری جمهوری اسلامی ایران در انجام پروژه‌های کلان اقتصادی به ویژه تونل استقلال و نیروگاه آب برقی سنگتوده دو گواه حسنیت و صمیمیت طرف ایرانی است. جورا یوسفی تحلیلگر تاجیک در این باره میگوید:
واقعا طول رسم استقلال تاجیکستان رابطه‌های همه جانبه این دو کشور دوست، همزبان، همفرهنگ، همدین خیلی گسترش یافتند و در این راستا میتوان بسیار انشاءات را نامبر کرد که از جانب دولت ایران در تاجیکستان ساخته شدند و رایتی از آنها بشه و نقبی به اصطلاح استقلال است. و دومین انشاءات بزرگی که ایران در تاجیکستان ساخته شده نیروگاه آبی سنگتوده دو است که طبق شرطنامه بعد 12 سال استفاده آن از ایران پره به اختیار تاجیکستان میگذرد. و اگر این شرط را با شرایطی که مثلا فدراسیون روسیه در ساختمان نیروگاه آبی برقی سنگتوده یک به حساب گیریم که در آن 75% از روسیه و تنها 25% مال تاجیکستان خواهد بود کدی، همین مقایسه این دو شرایط نشان میده که تا کدام درجه شرایط ایران برای تاجیکستان مقبولتر به نظر میرسد. و البته مناسبات حسنه، مناسبات نیتی اقتصادی کشورهای ایران و تاجیکستان در منطقه باعث حسادت، باعث رشد بعضی کشورها که پیشتر تاجیکستان رو تنها یک مال خیش، یک منطقه جغرافی سیاسی خود می حسابیدند پسند نیست و دایره های معین این کشورها می خواهند که با پهن و با نشر کردن هر گونه آوازه و خبرهایی که پایه واقعی ندارند این مناسبات را در نزد جامعه پیش از همه تاجیکستان خدشه‌دار نمودند. اما من فکر میکنم که مناسبت های اقتصادی ایران و تاجیکستان خیلی بی‌غرضانه، صادقانه و دوستانه هستند و در دورنما این مناسبات به منفعت مردم هر دو کشور خدمت خواهند کرد.
تونل استقلال در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در مسیر جاده به سمت خوجند قرار دارد. طول تونل 5.2 کیلومتر است و این تونل مناطق شمالی و جنوبی تاجیکستان را به هم وصل می کند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبلی روسی برابر با 11.6 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.92 دیرم و 1 یورو 11.65 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما رو به خداوندی بزرگ مسپاریم. خدا یارو نگهدار.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم تکراری ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهره بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره می‌خواهد. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بنام یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت دیگر از سلسله برنامه ادبستان را در خدمت شما گرامیان آغاز میکنیم، با این امید که تا پایان این برنامه و کل سلسله عربستان همراه ما باشید. دوستان شنونده، همونطور که یاد دارید در چند برنامه گذشته عربستان با شرح حال روزگار و آثار علامه محمد اقبال لاهوری پرداختیم و پیش از آن هم با موضوعات بیدر دهلوی و امیر خسرو دهلوی از جمله ادیبان پارسیگوی نیمجزیره هند آشنا شدیم. در ادامه این روند در این برنامه و برنامه‌های آینده با شرح روزگار و آثار زیبنسا یک تن از شاعران برجسته از میان بانوان پارسیگوی هندوستان می‌پردازیم. پیش از پرداختن به اصل مطلب‌های برنامه یادآور می‌شیم که گفتار ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. زیبنسا متخلص به مخفی دختر بزرگ شاهنشاه بزرگ هند اورنگزیب و شاگرد ارشد ملا محمد سید اشرف مازندرانی است. وی بزرگترین شاعر فارسی زبان هند است که در علوم عربی و فارسی دانا بود. اکثر وقت خود را در صحبت اهل ادب و تشویق آنان می گذرانید. دیوان زیبنسا بالغ بر 15,000 بیت مشتمل بر غزلیات و قصاید، مخمسها و رباعیات و ترجیع بند و ترکیب بند است. در کل باید گفت معرفی چهره های بانوان هنرمندی که با ذوق و قدرت ابتکار خیش توانستن آثار ارزشمندی را بر جای بگذارن یکی از فصل های است که در دستور کار محفل های خبری و ادبی و علمی قرار دارد. جای بس خوشحالی است که چنین چهره های به فراوان در تاریخ هنر ایران زمین و دایره پارسیگویان به معنای گسترده آن وجود دارد و تأسف از این است که بسیاری از آنان برای جامعه شناخته شده نیستند. اینان سرمایه های فرهنگی و معنوی همیشگی ملت های پارسیگو هستند که نباید تنها در میان کتاب ها و حد اکثر در ذهنهای بخش محدودی از صاحبان نظر و قلم باقی بمانند. اینان حیات معنوی و بقای فرهنگی خیش را از اسلام و باورها و ارزشهای حاکم بر آن اندوختن و در جای جای سرزمین گسترده اسلامی جز جدا ناپذیر از تاریخ امتهای اسلامی گذشتند و به امت اسلامی تعلق دارند.